تمام ورزش ایران و جهان، تمام ورزش ایران و جهان در جام جهانی. جام جهانی،
به نام خداوند بخشنده مهربان. شنوندگان محترم سلام، روزتون به خیر، به شادی، به نیکی و به سلامت. پس از مدت ها انتظار، بالاخره انتخابات فدراسیون فوتبال برگزار شد. چهار کاندیدا به رقابت پرداختن و در نهایت شهاب الدین عزیزی خادم موفق شد که ریاست فدراسیون فوتبال رو برای خودش بکنه با 49. امیدوارم که آینده فدراسیون فوتبال با ریاست آقای عزیزی خادم روشن و موفق باشه. برای ایشون آرزوی موفقیت میکنم و به نمایندگی از برنامه جام جهانی به ایشون تبریک میگم. امروز نیم فصل دوم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال باشگاه کشور هم آغاز خواهد شد. استقلال در رفسنجان به مساف مس میره و پرسپولیس با سایپای مساف میده که مدیر عاملش الان دیگه یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتباله. ما دو تا موضوع مهم داریم که میخوام در موردش صحبت بکنیم. رشید مظاهری قهر کرده پای پرواز، نرفته با استقلال برای برگزاری مسابقه با مثل رفسنجان. کمیته انضباطی باشگاه همون رو فرا خونده. یکی این موضوع هست، نه اینکه در مورد رشید صحبت بکنیم، نه، در مورد اینکه چرا اینقدر اختلاف‌ها در باشگاه استقلال زیاده. آقای قربان علی پور هم جدا شد، کسی که محمود فکری به عنوان بهترین تمرین دهنده و طراح تمرین‌های ایران او رو معرفی کرده بود زمانی که از شهر خود رو به استقلال اومد، ولی خیلی زود از این تیم جدا شد و زمزمه های مبنی بر این هست که بازیکنان همچنان برخی هاشون مشکل دارن، کادر فنی همینطور. این همه مشکل پیرامون استقلال، فکر کنید که از کجا نشأت میگیره این همه مشکلات زیرپوستی؟ واقعا یک، دو، اینکه مهمترین چالش های رئیس فدراسیون رو چی میبینید؟ سه چهار مورد هست که خیلی حساس و حیاتیه. یکیش بحث پرداخت طلب ویلموتسه، یکیش اصلاح اساسنامه است که بعد از انتخابات فیفا یک سال به ما وقت داده تا اساسنامه رو اصلاح بکنیم و به تایید دولت برسونیم، هرچند که هیئت محترم دولت اعلام کردند که فوتبال حرفه ایست، ما دخالتی نمی کنیم، هرچی که مجمع بگه، ولی در نهایت بعد به مجلس بره، شورای نگهبان ببینه، نظارت بکنه و تاییدیه تمام این ارگان ها بخوره، بر اساس اینکه دیگه بعدن حرف و حدیثی توش نباشه که آقا اینجا با قوانین داخلی کشور مغایرت داره یا نداره. این یه نکته. چالش دیگری که پیش روی رئیس فدراسیون هست بازی های تیم ملی برای راهیابی به جام جهانی که بسیار کار سختی است. اینا سه چالش اصلی و زود هنگام رئیس جدید فدراسیونه. به نظر شما کدوم یکیش مهمتره؟ کدوم یکیش اولویت داره؟ در این خصوص هم با ما صحبت بکنید. 220-213-87-88 شماره تلفن های برنامه است، در اختیار شما، تماس بگیرید، منتظر شنیدن صداتون هستیم. دو تا گفتگوی ویژه انتخابات فدراسیون فوتبال هم انجام خواهیم داد با یک کارشناس و یکی از اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال. منتظر باشید. صحبت‌های جذابی میتونه باشه، نقطه نظرات خوبی میتونه باشه، تقدیمتون خواهیم کرد. بخش‌های مختلف برنامه رو بشنوید و باهاش آشنا بشید.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه جام جهانی. روز دوشنبه‌تون بخیر. من هیلدا حسینی خواه با مرور اخبار جهان ورزش در بخش منهای فوتبال همراه شما هستم. امروز خبری درباره تنیس داریم و اخباری هم در رابطه با المپیک، گلف، سوارکاری و فرمول 1 به اطلاع شما میرسونیم.
من محمد حسن واحد در بخش بسکتبال از دو مسابقه روز گذشته رقابت‌های لیگ برتر بسکتبال براتون میگم و خبری رو هم از لیگ ام بی ای تقدیمتون.
سلام، من فرنوش جعفری هستم. امروز هم در فوتبال جهان با من همراه باشید با این اخبار: عرض ارادت بیل به مورینیو، پرواز به سمت اسکودتو با درخشش لوکاکو و کمی خبر از منچستر، چلسی، روم، میلانو.
مهدی زارعی هستم. در بخش تالار افتخارات از دروازه‌بانی صحبت می‌کنم که تو دهه 70 بهترین دروازه‌بان جهان بود.
بخش اول گود ورزش. از بین تنیسورهای حاضر در رقابت‌های تنیس جایزه بزرگ آقایان در هرمزگان، امیرحسین بادی عنوان قهرمانی رو به نام خودش ثبت کرد. سهرابیان رئیس فدراسیون قایقرانی گفت تمام تلاش ما اینه که از مسابقات قهرمانی و کسب سهمیه المپیک البته دست پر برگردیم. خدمت شما عرض کنم که تفتیان دونده ملی پوش کشورمون در دوی 60 متر داخل سالن قهرمانی کشور قهرمان شد. توضیح بیشتر بدم، در ماده 60 متر حسن تختیان دونده المپیکی کشورمون تونست با ثبت رکورد 6 ثانیه و 54 صدم ثانیه در جایگاه نخست قرار بگیره. رضا قاسمی دیگر دونده مطرح ایران با 6 ثانیه و 76 صدم ثانیه دوم شد. در پرش طول هم کیوان قنبرزاده موفق شد با رکورد 2 متر و 19 صدم به مدال طلا برسه. رئیس کمیته ملی المپیک سید رضا صالحی امیری از اردوی تیم ملی هاکی روی یخ بازدید کرد. اما فوتبالی ها، رئیس فدراسیون فوتبال آقای عزیزی خادم گفتن از خداوند میخوام از این مسیر بحرانی در کنار هم عبور کنیم تا فوتبال رو که متعلق به مردم و جزی از منابع اصلی هست به جایگاه اصلی خودش برگردونیم. ایشون گفتن قطعا تغییراتی در فدراسیون فوتبال خواهیم داشت و همچنین اشاره کردن مجمع تحت تأثیر نگاه دستوری قرار نگرفت. وزیر محترم ورزش و جوانان آقای سلطانی فر گفتن این انتخابات، یعنی انتخابات فدراسیون فوتبال، برگ زرینی در تاریخ ورزش ایران. اما آقای بهاروند سرپرست نایب رئیس دوم فدراسیون فوتبال گفت هر کسی برای انتخابات زور گفته جواب عکس گرفته، مجمع مستقله و همه میدونن که اعضا دلی رأی میدن. آقای بهاروند همچنین گفتن در مورد رد صلاحیتم قانع نشدم. ایشون اشاره کردن بدهی فدراسیون در قبال مطالباتش در فیفا و ایفسی ناچیزه. اما میرشاد ماجدی عضو جدید هیئت رئیس فدراسیون فوتبال گفته به شکل مستقل وارد این انتخابات شدم و به هیچ گروه یا کاندیدایی وابستگی نداشتم. دیروز استقلالی‌ها یه خرید خوب کردن، سعید مهری رو به خدمت گرفتن. البته همچنان پنجره استقلال بسته است، تا 28 وقت دارن پنجره رو باز بکنن، میتونن از سعید مهری استفاده بکنن. این بازیکن با قرارداد 2.5 ساله به استقلال پیوسته، یعنی یه نیم فصل پیش رو بازی میکنه، 2 فصل دیگه هم قرارداد خواهد داشت. سعید مهری بازیکن پیشین تراکتور بود و قبل از اون هم در تیم‌های مثل گسترش فولاد و ماشین سازی هم بازی کرده بود. هافک قلدری سر پا باشه، سر حال باشه، خیلی بازیکن خوبی و میتونه خط میانی استقلال رو قدرتمندتر بکنه. اما مدیر عامل باشگاه پرسپولیس یارم آقای سمیعی گفتن فدراسیون چیزی در مورد بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی به ما اعلام نکرده و همچنین گفتن در مورد وضعیت نعمتی هیچ صحبتی ندارم. از طرفی آقای حمیدآبی مالک باشگاه شهر خود رو بالاخره پاسخگو بودن، مصاحبه کردن و گفتن که آقا پرسپولیس پول ما رو نداده، هیچ تصمیمی هم برای جدایی قاسمی نژاد گرفته نشده. صحبت شده بود که استقلال هم دنبال امین قاسمی نژاد هست. اینم از خبرهای گود ورزش. بخش بعدی منهای فوتبال.
سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه جام جهانی. نخستین خبر امروز درباره تنیس. دیروز در جریان رقابت‌های تنیس حرفه‌ای مردان جهان یک رکورد شکسته شد. برای نخستین بار در 16 سال اخیر یک بازیکن در اولین حضورش فینالیست شد. این فینالیست خوان مانوئل نام داره و 19 سال است. فینال امروز برگزار میشه و قهرمان این رقابت‌ها جایزه نزدیک به 400,000 دلار رو به جیب میزنه. دومین خبر درباره المپیکه. ممنوعیت ورود ورزشکاران خارجی به ژاپن برداشته شده و بلافاصله بعد از رسمی شدن این خبر 46 ورزشکار رشته‌های مختلف که قراره در المپیک 2021 شرکت کنند درخواست سفر به ژاپن دادن. در واقع اونا میخوان کل زمان باقی مونده تا آغاز المپیک رو در ژاپن زندگی و تمرین کنند. رقابت‌های بین‌المللی گلف فلوریدا قراره با همدردی با تایگر وودز گلف‌باز آمریکایی برگزار بشه. وودز هفته گذشته به دلیل سانحه رانندگی دچار شکستگی هر دو پا شد و الان پزشکان به دلیل درد شدیدی که تحمل می‌کنه بهش آرام بخش می‌زنن. حالا گلف‌بازان رقابت‌های فلوریدا قراره با تیشرتی قرمز و مشکی رنگ که رنگ ثابت لباس وودز در تمام رقابت‌هاست مسابقه بدن تا به نوعی باهاش همدردی کرده باشن. اما بشنوید از خبری حاشیه‌ای درباره سوارکاری. یک سوارکار انگلیسی به نام گوردون الیوت قراره با محرومیتی سنگین از سوی فدراسیون سوارکاری کشورش روبرو بشه، چون با یک اسب مرده عکس گرفته. او روی این اسب مرده نشسته و عکس گرفته تا به سرعت واکنش‌های شدیدی علیه این سوارکار به وجود بیاد. او فعلا از کلیه رقابت‌های رسمی سوارکاری محروم شده. در نهایت میرسیم به آخرین خبر امروز. بر اساس ارزیابی سایت تلگراف، گردش مالی رقابت‌های فرمول 1 در سال 2021 14% افزایش پیدا می‌کنه تا این رقابت‌ها به بالاترین میزان درآمدی خودش در تمام سال‌های اخیر برسه.
خیلی متشکرم از اینکه برنامه جام جهانی رو میشنوید. در این بخش میخوام گفتگو بکنم با جناب آقای رئیسی کیا، از مدیران با سابقه و شناخته شده ورزش و فوتبال کشورمون. جناب رئیسی کیا سلام بر شما، وقتتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان خوب برنامه، جناب آقای کاظم‌زاده و همکاران خوبشون در استودیو. در خدمت هستم.
سپاسگزارم ازتون. بحث ما در مورد انتخابات فدراسیون فوتبال هست. جناب آقای عزیزی خادم که به عنوان رئیس فدراسیون انتخاب شدن، اعضای هیئت رئیسشون و البته مجمع فدراسیون فوتبال، سه چالش عمده پیش روی رئیس فدراسیون فوتبال هست در یک مدت زمان و بازه زمانی کوتاه. یکی پرداخت طلب ویلموتس، یکی راهیابی تیم به جام جهانیه و دیگری اصلاح اساسنامه. چطور ارزیابی میکنید وضعیت کنونی فدراسیون جدید رو با این چالش ها و هیئت رئیسه و رئیس جدید؟
خب آزمون انتخابات رو دیروز پشت سر گذاشتیم. به حمدالله ترکیب هیئت رئیسه الان مشخص شد، 9 نفر از 11 نفر در واقع مشخص شدن و الحمدالله ترکیب کاملا نو و جوانتری هم شده نسبت به گذشته. البته من انگیزه آقای خادم رو در بین نامزدها برای تصدی ریاست بیشتر از بقیه می دیدم. چند ساله که ایشون داره تلاش میکنه در این موقعیت قرار بگیره، خب طبیعتا انتظار همه ما هم به واسطه همین گذشته و سابقه از ایشون بیشتر هست. کسی که چندین سال برای رسیدن به این موقعیت تلاش کرده حتما برنامه چندین برابر قوی تر نسبت به سایر دوستان هم باید در نظر داشته باشه. آنچه که فرمودید رو من تقسیم میکنم به سه حوزه. در حوزه مالی که یکیش بحث پرداخت جرایم و بدهی‌های قبلی فدراسیونه، در واقع مهمترین تکلیفی که الان پیش روی آقای خادم و هیئت رئیسه و مجمع هست تصویب بودجه سال 1400 فدراسیونه. الان فدراسیون ما برای سال آینده هیچ بودجه مستوبی نداره، بنابراین با خلأ مالی و قانونی برای هزینه کرد مواجه هستیم. فکر میکنم ایشون باید سوای بحث قرارداد ویلموتس بودجه سال آینده برای پرداخت ها رو در نظر بگیره، برای تدارک تیم ملی رو در نظر بگیره، برای همه بخش هایی که تامین مالی نیاز دارن رو مد نظر قرار بده، طرحش رو در هیئت رئیسه مطرح کنه و در نهایت به تصویب مجمع برسونه تا حرکتش در سال 1400 منطبق باشه بر چارچوب بودجه‌ای که مبنای قانونی و مصوبه بودجه رو مصوبه مجمع رو داره. در زمینه راهیابی به جام جهانی که خب هدف عملیاتیه، در واقع یکی از اهداف بزرگ فدراسیون این هست که تیم‌های ملی رو به موقعیت‌های برتر و عالی‌تر سوق بده. در این جهت خب باید برنامه‌ریزی کنن، حتما حمایت فکر می‌کنم از سرمربی تیم ملی رو در دستور کار دارن، همونطور که قبلا هم اشاره فرمودن مسابقات مقدماتی، شرکت در استفاده از کمپ‌ها برای تقویت تیم ملی و انسجام بخشی و جلب همراهی همه مسئولین در بخش‌های دولتی و غیر دولتی و اهالی فوتبال در جهت تقویت تیم ملی برای راهیابی به جام جهانی. و بحثی که در قالب اساسنامه فرمودید در واقع محتوای حقوقی، قالب حقوقی و قانونی، محیطی که ایشون باید فراهم کنه باید محیط قانونمندی باشه. از همین روزهای اول و قدم‌های نخست انتظار میره که آقای عزیزی خادم مانند دورهای گذشته تعداد فراوانی از موارد تخطی از اساسنامه رو نداشته باشه. من فکر می‌کنم تو این حوزه حقوقی تکلیف اولیشون این هست که همین اساسنامه رو نقض نکنه، در انتصاب‌هاشون، در تعیین افراد کمیته ها در تصمیماتی که گرفته میشه، در انتخاب دبیر کل، در هر فعالیتی اساسنامه رو در وهله اول نقض نکنن تا ما شاهد یک دوره ای از قانون مداری و توجه به اساسنامه باشیم. حالا در جهت اصلاح اساسنامه در گام بعد باید حرکت بشه.
بسیار عالی، متشکرم. اما نقش هیئت رئیسه رو چقدر پررنگ میبینید و اعضای هیئت رئیسه جدید رو چطور ارزیابی میکنید؟ نفرات جدیدی هستن، شاید فعالیت کلان فوتبالیشون نسبت به هیئت رئیسه قبلی کمتر بوده باشه از نظر نام و نشان، اما خب این شاید شاخص خوبی برای قضاوت زودهنگام نباشه.
بله آقای کازمزاده، ببینید ما باید از اون دوره‌ای که شخص محور بودیم در فدراسیون فوتبال، واقعیت اینه که باید فاصله بگیریم. فدراسیون فوتبال رو در واقع هیئت رئیسه باید اداره کنه، یعنی 11 نفر نه یک نفر رئیس. اساسنامه هم دقیقا همین رو میگه و نهایتا مجمع عمومی فدراسیون فوتبال نباید تصور کنه که با برگزاری جلسه دیروز تکلیف خودش رو به انجام رسونده. مجمع با تصمیم دیروزش در آغاز یک راه بسیار طولانی و بسیار پرکار قرار گرفته. من دیدم بعضی از اعضای مجمع و بعضی از اعضای هیئت رئیسه در گفتمانهایی که داشتن و در جریانش بودم اشاره میکنن به این که خب مجمع سالی یک باره و ما میایم یه رأی میدیم، حضور پیدا میکنیم میریم، حالا یا برای انتخاب هیئت رئیسه یا برای تصویب بودجه. این غلطه، این کاملا نادرسته. مجمع تکلیف نظارتی داره، باید الان از هیئت رئیسه بخواد که اون چارچوب هایی که برای تحقق اهداف فدراسیون در اساسنامه اومده و اون چیزی که آقای خادم در برنامه و چارچوب انتخاباتی خودش پیشنهاد کرده رو شروع کنه به مطالبه گری و به نظارت بر فعالیت های ایشون. هیئت رئیسه به عنوان تیم اجرایی، نه فقط رئیس، بلکه هیئت رئیسه به عنوان تیم اجرایی باید تعهدات خودشون رو در قبال اعتماد عمومی و رأی که از مجمع گرفتن به انجام برسونن. و بسیاری از موارد هست که رئیس در مقام پیشنهاد دهنده است به هیئت رئیسه، در مقام تصمیم گیر نیست. هیئت رئیسه باید اینها رو مطالبه کنه، در هر موردی باید مسئولیت‌های خودش رو درست انجام بده. من فکر می‌کنم هیئت رئیسه باید اون گذشته‌ای که فکر می‌کردن حداکثر 6 جلسه در سال داریم یا مجمع یک جلسه در سال، اینا رو به فراموشی بسپرن. دو سال بسیار سخت پیش روی فدراسیون هیئت رئیسه باید به صورت هفتگی حداقل جلسه داشته باشه، مکررن مستمرن پای کار وایسن. مجمع فکر می‌کنم در سال آینده ما حداقل 3-4 تا مجمع نیاز داریم. یه مجمع قطعاً برای تصویب بودجه خواهیم خواست که تکمیل پست‌های خالی هیئت رئیسه اون دو نفر، نایب رئیس اول و نایب رئیس دوم رو باید در نظر داشته باشیم، بودجه رو باید در نظر داشته باشیم و مواردی که احتمالاً در اساسنامه مواردی هست که به اعضای کمیته ها باید با تصویب مجمع بشه، به وسیله به ویژه ارکان قضایی. و حالا مجمع هایی که در جهت یه سری از مصوبات خاص ممکنه با توجه به شرایط سال آینده ضرورت پیدا کنه، یا مجمعی که بخواهد، حالا اینا رؤوس برنامه های آقای خادم بود، بسیاریش بار مالی و حقوقی داره و باید در مجمع یا هیئت رئیسه به تصویب برسه. اون مواردی از برنامه ها که باید مستعد مجمع داشته باشه آقای خادم باید آماده کنه و در قالب برنامه کاری خودش، برنامه عملیاتی، ببره و به تصویب مجمع برسونه. مجمع و هیئت رئیسه باید سال بسیار پرکاری داشته باشن برای اینکه بتونن فوتبال رو به سرانجام برسونن.
و نکته دیگری که هست، انتخاب ارکان قضایی فدراسیونه که باید توسط مجمع به تایید برسه، توسط فدراسیون بله. معرفی میشه رئیس و اونها رأی میدن بله. نه فقط ارکان قضایی و کمیته های انضباطی و استیناف و سایرین، چه بسا سایر کمیته هایی که باید انتخاب بشه.
بله دقیقاً.
چطور می‌بینید این روند انتخاب اعضای کمیته ها
رو باید داشته باشه آقای کاظم‌زاده در مورد انتخاب کمیته ها و اعضای کمیته ها و کارکرد صحیح کمیته ها؟ درسته که در ساختار اینها در کنترل کاری دبیر کل قرار می‌گیرن، اما عملاً هیئت رئیسه در انتصاب اینها، در کارکرد صحیح اینها مسئولیت دارن و اساسنامه هم تصریح داره. هیئت رئیسه به جز موارد خاصی که در صلاحیت مجمع هست نسبت به بقیه امور فدراسیون مسئولیت داره، حتی در قبال عملکرد کمیته ها. باید نظارت و مراقبت زیادی در این مورد داشته باشه.
خیلی متشکرم از شما جناب رئیسی، که خیلی خوشحال شدم که باهاتون گفتگو کردم.
در خدمت شما هستم.
ممنونم، باهاتون خدا حافظ.
خدا نگهدار.
به نظر من اختلافات استقلال سرمنشه‌اش مدیریت این باشگاه متاسفانه مدیریتی که الان می‌بینیم هیچ کدوم همدیگه را قبول ندارن و میشه گفت تره برای همدیگه خورد نمی‌کنن و همین سرایت می‌کنه به کادر فنی و از اون طرف هم بازیکن‌ها و به نظر من نقش آقای فکری خیلی مهمه در استقلال که نذاره این حاشیه‌ها به تیمش لطمه بزنه و به هیچ وجه اجازه نده بازیکن‌ها وارد این حواشی مدیریت بشن و امیدوارن که آقای فکری در نیم فصل دوم بتونه تیمش رو خوب جمع کنه و از آقای عزیزی خادم خواهش میکنیم که یه سر سامانی به فدراسیون فوتبال بدم، به سازمان لیگ، به کمیته انضباطی اخلاق. الان نمونهش آقای منشا در پرسپولیس 3 سال پیش بدتر از همین حرکت رو انجام داد، 5 میلیون جریمش کردم، تمام شد رفت به کارش. چرا؟ چون یه تیم دیگه بود. ولی الان در گلگوهر میبینیم محرومش کردن و این محرومیت معلوم نیست تا کیه. اگر اون موقع محرومیت براش در نظر میگرفتن من فکر کنم دیگه جرأت نمیکرد این حرکات رو انجام بده. ممنونم برنامه خوبتون، خدا نگهدار.
سلام، خسته نباشید، صبحتون بخیر. والا من زنگ زدم در مورد تیم استقلال صحبت کنم که هر روز یه چیزی ازش میشنویم. ما عاشق این استقلالیم، شبا باهاش میخوابیم، صبح باهاش بیدار میشیم. اینی که هر روز بلند شیم با این وضعیت اقتصادی، با این وضعیت چیزی که هست، هر روز یه چیزی ازش میشنویم، خیلی این بده آقا، خیلی. یه روز این قهر میکنه، یه روز اون قهر میکنه. آقا استقلال تیم بزرگ، آدم بزرگ میخواد. این تیم تیمی نیستش که دست هر کسی باشه. آقا تیم ما الان بی صاحبه، صاحب نداره. یه صاحبی لطفا پیدا کنید. مرسی، مختار هستم از تهران. خدا
متشکرم از تماساتون. 220-213-7-78 شماره تلفن های برنامه است همچنان در اختیارتونه. در مورد فدراسیون فوتبال، مهمترین چالش های پیش روی رئیس فدراسیون از نظر شما کدومه و البته در مورد شرایط استقلال، دلیل این همه درگیری و حاشیه رو پیرامون تیم استقلال در چه میبینید؟ همراه ما باشید، با این شماره تلفن ها تماس بگیرید و اظهار نظر بفرمایید. تالار افتخارات بخش بعدی برنامه است.
قبل از شروع مسابقات جام جهانی 1978، سپ مایر دروازه‌بان تیم ملی آلمان یک قول جاه طلبانه به اگنس همسرش داد. مایر که اون موقع 33 ساله بود گفت که نمیذاره بیشتر از 3 بار دروازه‌اش تو جام جهانی باز شه. انجام این کار خیلی دشوار بود چون اون سال آلمان ضعیف‌ترین تیم دهه 70 خودش رو به جام جهانی فرستاده بود. با این حال دور گروهی به شکلی ایدئال برای مایر تموم شد. اون تو بازی افتتاحیه جام با لهستان ستاره مسابقه بود و نتیجه هیچ هیچ رو برای آلمان حفظ کرد. بعد تو برد 6-0 تیمش مقابل مکزیک باز هم کلینشیت کرد و سرانجام این روند رو تو تساوی بدون گل مقابل تونس هم ادامه داد. آلمان به دور دوم صعود کرد و تو رقابت‌هایی که به شکل گروهی برگزار می‌شد، یه تساوی بدون گل دیگه مقابل ایتالیا هم در انتظار ژرمن‌ها بود. به نظر می‌اومد که دروازه مایر دست نیافتنیه و اون به رکورد 360 دقیقه متوالی کلینشیت تو جام جهانی دست پیدا کرد. البته در ادامه جام حتی مایر هم نتونست یک تنه ضعف تیمش رو جبران کنه و یک تساوی 2-2 با هلند و باخت 3-2 از اتریش منجر به حذف آلمان شد. مایر بعد از اون 1 سال دیگه هم تو تیم ملی بازی کرد و سرانجام بعد از 13 سال و انجام 95 بازی ملی از تیم ملی کنار رفت. 1 سال بعد هم دوران 18 ساله حضور اون تو بایر مونیخ با انجام 536 بازی در این تیم به پایان رسید و در 36 سالگی در حالی از فوتبال کناره گرفت که جز بایرن برای هیچ تیم دیگه‌ای بازی نکرد. در این مدت خصوصیات اخلاقی و فنی اون هرگز تغییر نکرد. قبل از هر بازی باید با ریش تراش به دقت اصلاح می‌کرد. تو دوران استراحت هم دائم به مراکزی می‌رفت تا به یوگا، ماساژ درمانی و حتی ترمیم پوست خودش بپردازه و تمام اینها در شرایطی بود که تو مسابقه همه چیز عوض می‌شد و اون چنان می‌درخشید که 3 بار مرد سال فوتبال آلمان شد. مایر از عوامل اصلی 4 قهرمانی تو بوندسلیگا، کسب 4 جام حذفی و 3 جام باشگاه‌های اروپا برای باواریایی‌ها بود و تو جام جهانی هم یک نایب قهرمانی تو سال 66، یک عنوان سومی تو جام 70 و سرانجام یک قهرمانی تو سال 1974 کسب کرد و در جام ملت‌های اروپا هم قهرمانی سال 1972 و نایب قهرمانی مسابقات 76 رو به دست آورد تا افتخاراتش تکمیل بشه. مایر الان 77 سال است و 40 ساله که کسی به دستاوردهاش نرسیده. احتمالاً تا چند دهه دیگه هم هیچ دروازه‌بانی به این همه افتخار